بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین آمین یا رب العالمین. علیکم السلام. در مسئله چهارم مرحوم سید فرمودن که من شک فی اسلامهی و کفرهی طاهرون، کسی که در اسلام یا کفر او شک شود ندانیم مسلمان است یا کافر، یا ایطور کسی فرمودن طاهر است. و الم یجر علیه سائر احکام الاسلام، اگرچه ببخشید و الم یجر علیه سائر احکام الاسلام، اگرچه جاری نشود بر ایشون سایر احکام اسلام. ای که اول یجره خوندم بعد گفتم که ببخشید لم یجره، وجهش اینی که خب جرا یجری فعل لازمه، جرا یعنی جاری شد، یجری جاری می شود، فعل لازم مجهول نمیشه مگر اینکه اول چی بشه؟ اول متعدی بشه بعد مجهول بشه. بخوای متعدی اصلا نیازی به تعدی هم نداره اینجا، بخوای متعدیش هم بکنی، متعدی شدن فعل لازم به یا به استعانت حرف جر، یا به بردن به باب افعال، یا به بردن به باب تفعیل، این سه تا راه داره. ولی چون این لازم هست و لم یجر علیه احکام سایر احکام الاسلام، فرمودن کسی که شک داریم مسلمان است یا کافر، حکم به طهارتش میشه، میگیم طاهرون، هرچند که دیگر احکام اسلام برش بله جاری نمیشه.
اصلا این بهاییت،
بله
خب
حکمشون چیه الان؟ جا بهایی ها دیگه شک در بارشون نداریم، یقین داریم که اینها مسلمان نیستن.
بس نجاست.
قطعا نیتون.
خب حالا اونجا طرف میده خودش بروز نمی کنی که من بهایی هم، ولی میگن آقا ایشون بهاییه، ما مثلا همسایشیم.
خب همین دیگه، دقیقا این مسئله مال همین، خودش هم انکار میکنه، دیگر آدم نمیدونه، واقعا حیرانه، شک داره که آیا مسلمان است یا کافر.
در حکم طاهر
ایشون میگه طاهره، یعنی مثلا دست تر بهش گرفتی، دست تو لازم نیست بری آب بکشی، درست؟ ولی دیگر احکام اسلام برش جاری نمیشه. منا بله
نمیشه باش ازدواج.
ازدواج قصه یه چیزهای مختلف عرضم حضور، مثلا وجوب دفن مال مسلمانه، واجب است دفن مسلم، وجوب تجهیز مسلم، جواز مناکحه و امثال اینها، اینها درش جاری نمیشه. خب عرض شد وقتی شک در اسلام کسی یا کفر کسی داریم، یا ما حالت سابقه او را میدانیم، اگر حالت سابقه او را بدانیم چیکار میکنیم؟
طبق همون
عمل میکنیم، استصحاب میکنیم حالت سابقه اش. حالا یه حالت سابقه حتی عرضم به حضور با سعادت شما که هر چند که در مورد خودش نه، حالت سابقه اش را به لازم مثلا تبعیت از والدینش رو میدانیم، میدانیم ایشون قبلا، میدونیم مثلا فرض بفرمایید که
پدرش
بله پدرش یا مادرش مسلمان بوده، اینو یقین داریم، اصلا اینجا دیگه ما شک در اسلامش نداریم، یا نه به همین جهت ما او رو ملحق به والدینش میکنیم، وضعیت پدر مادرش رو میدانیم. ما در هر صورت حالت سابقه او را یا به لحاظ خودش یا به لحاظ والدینش میدانیم. وقتی میدانیم حکم به همون حالت سابقه میکنیم، یعنی به خاطر تبعیت از والدین یا تبعیت از اشرف الوالدین. ما عرضم حضور با سعادت شما که حکم به اسلامش میکنیم، مگر اینکه خودش بیاد چیکار بکنه، بیاد اظهار کفر بکنه، بیاد انکار اسلام بکنه، بیاد جهد الاسلام بکنه. اگر نکرد حکم به بر اساس استصحاب حکم به اسلامش. حالا یا حکم به اسلامش بکنیم یا حکم به کفرش بکنیم، بازم به لحاظ همون حالت سابقه. از خودش میدانیم قبلا کافر بود، یا به لحاظ تبعیتش از والدین، والدینش هر دو چی بودن؟ هر دو کافر بودن، خب حکم به کفرش میشه. یه وقتایی هم هست که ما نسبت به حالت سابقه ایشون جاهلیم، جهل به حالت سابقه داریم و نمیدانیم قبلا چه وضعیتی داشته. بس سر اینجاست، اینجا دیگه جا قد طبیعتاً دی با استصحاب کاری از دستمون بر نمیاد. باید چیکار بکنیم؟ بله؟
اصل اولی است که طاهر باشه.
آره. حالا اصل اولی که یعنی اصالت طهارت بر اساس قاعده طهارت که کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، تا وقتی که علم به نجاست کسی پیدا نکردی قاعده طهارت.
شک
بله دیگه، شک داریم دیگه، ما که حرف نداریم، شک قطعیه.
ما بالا که گفتیم شک در اسلام و کفرش داشتیم طاهره، ولی حکم اسلامش هم نمیشه.
نه ما الان نگفتیم مسلمانه، که ما گفتیم طاهره، گفتیم قاعده طهارت دربارش جاری میشه. چرا؟ چون ما علم به نجاستش نداریم، یقین به نجاست نداریم. قاعده طهارت میگه کل شیء طاهر تا کی؟ حتی تعلم انه نجس، نجس تا زمانی که علم به نجاستش پیدا نکردی کل شیء طاهر. ما الان درباره ایشون میگیم آقا ایشون طاهرون. حالا بله قاعده طهارت درباره ایشون جاری میشه، بدون این که ما بیایم برش اسلام بار بکنیم، بگیم آقا ایشون مسلمانه. نه خیر، مسلمان بفرمایید که نیست و آثار اسلام هم برش بار نمیشه، مثل وجوب دفن، مثل فرض بفرمایید که جواز مناکحه. ارادت دارم شما خوب زنده باشید و امثال اینها، مگر اینکه یه اماره‌ای در کار باشه، ما از یه اماره دیگری بتوانیم حکم به بله اسلامش بکنیم. نمیدونم تو کتاب الجهاد خاطر مبارک تو هست، اونجا میگفتن که اگر یک کسی شما تو جنگ، میدان جنگ مثلا اسیر کردی، یا نه یه بچه ای را، یه کودکی را در میدان جنگ، تو بعضی از جنگ ها شما پیدا کردی، این بچه تنهاست، نه پدری همراهشه، نه مادری همراهشه، نه بزرگتری همراهشه، نمیدونیم بالاخره این مسلمانه کافره. در مورد لقیت، لقیت معنای فعیل معنای مفعوله، ملقوت پیدا شده. گفتن که اگر این در دارالاسلام باشه لقیت دارالاسلام یحکم به اسلامه، لقیت اگر در دارالکفر باشه یحکم به چی؟ به کفره.
این میشه که میشد
بله؟
کشته
هایی هم که بودن اونا
مشخص
میشه. اونجا که میگفتن اتفاقا یه وجهی برش ذکر میکرد توی کتاب شلومه، طلبه ها خیلی خوششون میمد از این قدیم ها گفتن بله گفتن یه کبیش زکر باشه. بسم الله اون روایات روایات ضعیفیه، یعنی اصلا نباسه اون روایات. طرف خیلی خیلی عوام بوده امام، مثلا یه تو چیزی اگرم گفته باشه و او بنده خدا یه طوری گفته جونم،
یکی
علما گفته
اگر این
دلیل
باشد من همه
کافر اکبر انا اول کافرین. یکی از محشین شلومه میگن گفته بود عرضم حضور با سعادت شما که در هر صورت اگر ما نسبت به کسی که شک در اسلام و کفرش داریم حالت سابقه او را نمیدانیم، گفتیم در یه ایطور جایی حکم به طهارتش میشه و میگیم آقا ایشون مقتضای قاعده طهارت ایشونه. عرض کردم به خاطر قاعده طهارت، الطهاره، که کل شیء طاهر، ولی احکام اسلام برش جاری بله نمیشه. خب البته در مورد همون لقیت دارالاسلام هم عرض کردم، گفتم میگن در مورد لقیت دارالاسلام مثل حکم به اسلامش میشه، فقط در بعض از احکام حکم به اسلامش میشه، مثلا در وجوب دفن باید دفنش کرد، واجب است دفنش کنی، در وجوب دفن، در تجهیز مثلا کفنش بکنیم، برش نماز بخونیم، مثلا غسل و کفن ایناش لازمه، ولی در مورد این لقیت دارالاسلام بازم بقیه احکام اسلام جاری نمیشه. خب این خیلی مهم نیست،
این مسئله رو حل کنیم یا ازش سوال میبینیم. بالاخره آدم میزن یه زبون داره و کسی هم که ابراز اسلام کرد نمیشه بگی بهش کافر.
ابراز نمیکنیم
نه، بحث سر یه مواردی است که این امکان ها نیست. مثلا فرض بفرمایید که الان بله دی وقتی خودش عاقل بالغ بزرگ باشه آدم میره ازش میپرسه به قول شما، ولی شرایط یه جوریه، مثلا لقیته یعنی یه بچه است، ما یه بچه ای پیدا کردیم نمیدونیم الان مسلمون او کافر.
مثلا مرزها هستن لون هست بهتون مرز کنم
آه این همین بچه هست که برای او اصلا چی وارد نیست حالا بران کافر
چرا دیالا اگه مرد ما واجب است دفنش بکنیم یا نه؟ آیا کفنش واجبه یا واجب نیست؟ بالاخره یه احکامی برایش مترد
جان بچه تا به سن بلوغ نرسه اسلام و کفرش خود
میشه چی؟
نرسه دفنش نرسه
خب
به اسلام سوال برایش خاک نمیشه
فرمودید حکم به اسلامش نمیشه؟
آره همونی که من سوال کردم
یه بلوغ نرسیده معلوم نیدیگه باشه
یعنی هنوز تشخیص نداره مرده.
ببینید نسبت به بعض از احکام، مثلا فرض بفرمایید کجا دفنش کنید، تو قبرستان کفار یا تو قبرستان مسلمان. الان تو این جهت چیکار بکنید؟ حکم بالاخره باید حکم به اسلامش یا حکم به کفرش بشود، تکلیف ما معلوم باشه که کجا دفنش بکنه.
حالا اگه یه مسلمان رفت توی بلاد کفری کشته شد، ما نه اینو به شکل کافر باید دفنش کنیم؟
ما
همون مثلا ما پیداش میکنیم. آیا احسن بر این نیست حالا اگه چه مسلمان و چه کافر به حکم مسلمان دفنش کنیم؟ حالا آقا مسلمان بسن خب رفت توی اتفاق افتاده ایشون مولا ما
نمیدیم.
آجا بچه کافر خب پدر مادرش نباید ما بگیم که چون پدر مادر
فرض این از یه پدر مادرش معلوم نی الان نیستن امراش لقیتیه. آها. این لقیته ما اینو پیدا کردیم الان حکمش چی؟ و الا ابن من شک فی اسلامی و کفره خیلی به ندرت فرد برش پیدا میشه، اگر بالغ عاقل بزرگ باشه خواهده ازش میره میپرسه، مثلا شک نداریم یا آدم از کاراش میفهمه. بس سر یه مواردی است که اصلا امکانی اینطور اطلاعی نیست، واقعا آدم مردده. یا یه طرف خودش میگه من کافرم، بعضی اعمالش معلومه که مسلمانه، بعضی از اعمالش معلومه کافره، یا حد هم اظهار اسلام میکنه هم اظهار کفر میکنه.
شاید الان این شاهد مثالش توی غزه باشه آجا، چون اونجا کافرام زیاد هستن از کشورها مثلا آمریکا چی میزنن کشته میشه، معلوم نیست کیه.
حالا در مورد اون که کشته شده امروزه اینا مشکلی نی، الان امروزه کلا جهان شده یه دهکده، کل عالم دیگه اصلا ای که حالا تو بلاد مختلف قبرستان مختص کفار مختص مسلمین، ای الان امروزه دیگه شهرداری تو هر کشوری تو هر شهری شهرداری موظف هست بیاد اینا رو تو یه جا دفن میکنه دیگه، میبرن دفن میکنن چالشو میکنن، خیلی گیره
دیوانه.
حالا اینا به نظرم خیلی مهمم نیست، حالا فرض نادریه آدم وقتش رو اینا نگذره.
در مورد چی هست آقا؟ توی باب یا نه؟
بله بله. نه در مورد چی؟ در مورد من شکفی ناخه روایت اصلا من اگه روایت بود که
بهائیت داخل قبرستان مسلمان باید مانع بشن مسلمان که اینجا دفنشون.
عرضم حضورتون که سوالای سختی میکنین.
چون ما اونجا بودم ببینید یه سری درگیری ها پیش میمد.
خب دیگه ببینید اصولا کفار در قبرستان مسلمین جایز نیست دفن بشون.
خب چطوری هم بود آجا؟ مثلا دو تا برادر که ما خودم
بله یکیشون بهایی بود یکیشون غیر بهایی
بود، بهایی بود مادرش، بهایی بود اینم بهایی بود پدرم خود. حالا ادهی میدارد آجا به اتهام برادرش خیلی خوب بزرگ محله بود، برادرش که مسلمان بود خیلی کاش درست بود، به احترام اون مانو چکار کنیم بگیم مگیم
حالا بشینیم. به نظرم میاد حرمت نداشته باشه، یعنی فقط اینا رو گفتن به خاطر اینکه یه مرزبندی واقعی بشه بین اسلام و کفر و مردم تمایل به کفر پیدا نکنن، تمایل به خروج از اسلام پیدا نکنن، برای همین خاطر اینا رو اصلا بیرون از مرسوم اینطوری بوده.
آیا میشه بگی آقا به خاطر عذابی ممکن بشه قبرستان هم شما حال اون
رو حالا اوناش دیگه نمیدونن اونا دی رفتیم
اون به خاطر همین دلیل
هست
اوناش که خدای متعال به خاطر ای که یک نفر کنار قبر دیگری باشه که نمیاد دیگری رو یا مؤمن رو چکار بکنه بیاد عذاب بکنه.
عدل خدا به محمد ابن مسلم گفت کنار قاضی چرا نشستی اگر خدا به او عذاب بازمه تو رو هم شامل حالش میشه
دیگه. حالا ببین حالا حداقل او زنده یه، اونم مبالغه است، حضرت میخواد بگه یعنی خیلی کار بده هم نشینی نکنید، از اونا اثر نگیرید، و اینا یک مرده بدبختی که مرده دستش از دنیا کوتاه خدا میاد عذابش میکنه به خاطر اینکه کنار یک مثلا کافری
دفت از باب هم احترام قبرستان مسلم.
بله وجهش همین.
بله الان آجی ممکنه مثلا اثرات سو داشته باشه، مثلا دفتش هم ممکنه اختشاشی بشه، درگیری بشه.
اگر واقعا اون تو آثاری هم داشته باشه به نظرم اشکالی اصلا نداره، تو قبرستان مسلمین دفن بشه هیچ من نه. خب حالا وجه این، ما دنبال دلیل این حکم باید بگردیم. ما که گفتیم حکم به طهارت میشه به خاطر قاعده طهارت، ولی احکام اسلام برش بار نمیشه، وجهش چیه؟ وجهش اینه که عرضم حضورتون که آخه چون بعضی ها گفتن که ما در اینجا میام استصحاب میکنیم عدم الاسلام را، استصحاب عدم ازلی اصطلاحا میکنیم، میگیم بابا جان این بچه اصلا قبل از آنی که بزرگ بشود در حال صغر بوده، اون وقت اون زمان قطعا مسلمان نبود، یا اصلا قبل از آمدن دین اسلام عدم الاسلام بود دیگه. استصحاب میکنیم عدم ازلی را. پس در مورد این بچه میتونیم بگیم آقا اصلا فرض رو بر این میگیریم اون اسلامی نیامده، اون زمانی که اسلام نیامده بود یا در حال صغر این بچه ما اسلام در حق ایشون جاری نبود، اون حالت رو اون عدم الاسلام در حال صغر را بیایم استصحاب بکنیم. خب وقتی استصحاب بکنیم استصحاب میکنیم عدم الاسلام را. خب بله
فطرت توحیدیش چی میشه؟ همه توحیدی متولد میشن.
او فطرت کل مولودن یولد و علی الفطره، او فطرت فطرت خدا خدا پرستیه. او در مورد یهود هم هست، او در مورد فرض بفرمایید منظور او فطرت ربطی به چیز نداره. اگه اینطوری باشه باید به همه بچه‌هایی که به دنیا میان همه مسلمان باشه،
چون پدرش کافره.
خب اونم یولد و علی الفطره چه فرق میکنه؟ اگر این حرف رو بخواییم بزنیم اصلا بایستی در مورد همه آدمایی که به دنیا میان تا زمانی که خودشون
تشخیص میدن
به سن بلوغ میرسن بایستی حکم به اسلام بشه، در حالی که اینطوری نیست. فطرت
این مقابلش اگر ادلش محکم نباشه رو این هم میشه هست
مقابل چی؟
حکم به کفرش بشه بخاطر
اینکه پدرش. سلام علیکم.
اگه ادله اون مسئله که طفلی که پدر و مادرش مسلمان نبودن حکم به عدم اسلامش میشه، اگه اونا محکم باشه رو همین فطرت میشه. مثلا
همه حکم خونیم که همه اطفال
نه خب نمیشه به اینا اصلا و عمدا استناد نمی کنن. اسلام که ما داریم میگیم حکم اسلام یک حکم ظاهری است در مورد یک کسی داریم بار میکنیم، بحث فطرت اصلا ربطی به ظاهر نداره اصلا. بحث ما سر این است که الان ایشون محکومون بل اسلام ظاهرن، که چطور بشود که او رو در قبرستان مسلمین دفن بکنی
فطرت بوده
که او را مثلا یه احکامی بر اسلام او بار بشود که یه احکام و احکام ظاهریه است، ولی کل مولودن یولد و علی الفطره اتفاقا معناش اینه که هر مولودی که به دنیا میاد این بر اساس فطرت زمینه اصطلاحا طریق اسلام و طریق صحیح، طریق بندگی خدا را دارد. ایش ای قابلیت در وجود او هست. یعنی اگر محیط از محیط اثر نپذیرد، تحت تأثیر وراثت قرار نگیرد، همینطوری خودش روش کنه، این روزی هم که به سن تکلیف هم حتی میرسه، به سن بلوغ میرسه یا عقلی پیدا میکنه، قاعدتا موحده. کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. پدر مادر میخواد بگه یعنی محیط، یعنی تربیت، یعنی وراثت، اینها میان تأثیر میگذارن روی
اعتقادش. شاید حرف داشته باشه، اشاره به یهود و نصارا و اینا کرده.
بله،
اشاره به یهود و نصارا کرده.
کجا؟
ادامه آیه.
کدوم آیه؟
همین
این روایته. این روایته. نه منظورش خب دیگه چیز دیگه ای ما نداشتیم اون زمان. یا یهودی میشدن یا نصرانی میشدن یا مجوسی بودن دیگه.
چیز دیگه
باز هم اونا موحدن که اونا غیر موحد.
نه نه نه، بحث چیز نیم. میخواد بگه که منظور ما فطرت پاک الهی و دین حق توحیده.
پس ما چی رو میخواد استثاب کنیم؟ استثاب
عدم ازلی.
عدم
ببین عدم استثاب عدم ازلی میدونید این میگن میگن الان من توضیح کوچولوی بدم. ببینید تقابل بین اسلام و کفر، میگن تقابلش تقابل عدم و ملک است، مثل تقابل بین مثال معروف عدم و ملک
سیاسی بود.
نه
نه،
مثل بسر اونم تضایفه. اینی که شما فرمودین تضاد، یه تناقضی هم داریم، یه ملکه و عدم ملکه داریم. مثل اما و بسر. اما یعنی چی؟
کوری.
بسر یعنی چی؟ یعنی بینایی. تقابل بین این دوتا تقابل ملکه و عدم ملکه است، درسته؟ بصر عبارت هست از ملکه و اما عبارت هست از
عدم.
عدم ملکه. اما به آن کوری میگویند که شایستگی بصر رو داشت، یعنی یه جایی یه موردی که صلاحیت بصر داره. گوش میدید، عرضم بزرگتون به این بنده خدا، میگن اصطلاحاً عدم ملکه. تقابل بین این دو تقابل ملکه و عدم ملکه است. اسلام در واقع یعنی اسلام و کفر که تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه هست. اسلام یعنی یه جایی که قابلیت اسلام رو داره و مسلم بودن رو داره، میاد اسلام رو قبول میکنه. کافر کیه؟ او کسیست که شأنیت مسلمان بودن و قابلیت مسلمان بودن رو داره ولی اون رو قبول نمی کنه. مثل تقابل بین ملکه، بین اما و بصر، دقیقا مثل اونه. خب کفر رو ما چه وصف وجودی بگیریم، چه کفر را وصف عدمی بگیریم، اینو مرحوم محقق حکیم رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای حکیم میگن. ایشون فرمودن که در یه ایطور جایی ما نمیتونیم استصحاب عدم اسلام بکنیم. استصحاب عدم اسلام یعنی همون که بگیم آقا استصحاب عدم ازلی، بگیم آقا از روز اول اصلا و ابدا اسلامی نبود، یه زمانی رو شما فرض کنید که اصلا و ابدا اسلام نیامده بود، اونجا میشه استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی قبل از آنی که اصلا احکام اسلامی بیاد، خیلی از این چیزها، این احکامی که هست در اسلام، اینا قبل از آنی که اصلا اسلام تشریع بشود نبود. خب وقتی که نبود اونو بهش میگیم استصحاب عدم ازلی. در مورد این بچه هم بگیم آقا جون این بچه اصلا قبل از آنی که اصلا اسلامی تحقق پیدا بکند، با فرض تحقق این بچه میشد بهش بگیم آقا ایشون مسلمون؟
نه.
خوب دقت بفرمایید، این مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه میگن که مجالی برای استصحاب عدم اسلام نیست. بگیم آقا در حال صغر ایشون که مسلمان نبود، خودش و بلکه ما بیان بگیم آقا ایشون مسلمان نبود استصحاب بکنیم عدم الاسلام را، میگه بر فرض که ما استصحاب بکنیم عدم الاسلام را، این عدم الاسلام اون زمان به معنای کفر نیست. عدم استصحاب عدم ازلی به معنای کفر نیست، لأن ذلک العدم لیس کفر. حالا چه شما کفر را یک وصف وجودی بگیری یا کفر را یک وصف عدمی بگیری، حتی اگر کفر، یعنی توی همین قصه چون یه اختلافی هست، بعضی میگن کفر یه اصلا یه امر عدمیه، ببخشید امر وجودیه، بعضی هم گفتن نه خیر کفر عبارت هست از عدم ملکه، یعنی عدم الاسلام. ایشون میگه آقا شما کفر چه وصف وجودی بگیری یا وصف عدمی بگیری، خب عدم الاسلام مساویه با کفر بگید نیست، چون اگر وصف عدمی هم باشد کفر از قبیل عدم ملکه است، کفر عبارت است از عدم الملکه. یعنی چه عدم الملکه؟ یعنی عدم از کسی و نسبت به کسی که شأنیت بفرمایید مسلمان بودن را داشت، طرف شأنیت مسلمان بودن را داشت ولی مسلمان بله نشد، مسلمان اسلام اختیار نکرد، مسلمان نبود. این معنای از عدم، یعنی عدم الملکه، گفتن آقا حالت سابقه یه حال صغر نداره. ها اون عدم یعنی عدم الملکه حالت سابقه در حقش معنا نداره، برای عدم مطلق حالت سابقه قابل تصوره، نه عدم ملکه، نه اون عدمی که در مقابل ملکه است. او عدمی حالت سابقه داره که عدم مطلق باشه. در هر صورت درباره این بچه که ما او رو پیدا کردیم، خب و نمیدانیم مثلا مسلمان است یا کافر، نمیایم بگیم آقای حالت سابقش که چی بود؟ عدم الاسلام بود، یا به اعتبارم استصحاب عدم ازلی و امثال اینها حکم به عدم اسلامش بکنیم، میگیم نه خیر، نه، این استصحاب در حق ایشون استصحاب عدم جاری نمیشه. و عرضم بزرگ با سعادت شما که پس ما نمیتونیم بیایم در اینجا حکم به حساب کفر ای بنده خدا بکنیم، پس ما حکم به طهارتش میکنیم به مقتضای قاعده طهارت، چون شک در طهارت و نجاستش داریم. خب این مسئله از مسائلی است که تقریبا اختلافی درش نیست. ما حسن اینو بگم بعدش دیگه حالا هستم خدمتتون. ما حسن این شد که در مورد بچه ای که یا در مورد هر کسی که لازم هم نیست بچه باشه که ما شک در اسلام یا کفر او داریم، ما بر اساس قاعده طهارت حکم به طهارتش میکنیم. توجه فرمودید، حکم به طهارتش میکنیم و ولی حکم احکام اسلام و مترتبات بر اسلام را بر ایتور شخصی بار نخواهیم کرد. هازا تمام کلام در رابطه با من شکفی اسلامی و کفره تا بعد بریم سراغ و بسید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.